سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا، حتی تسکنه و اروک تمعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله که همه ما از یاران وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه باشیم. یه صلوات بفرستیم. سال جدید رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. انشالله همه تون و همه ما در پناه حضرت زهرا سلام الله علیها باش. محور بحث توافقنامه لوزان سوئیس. منتها یک نکته رو من دفع دخل مقدر بکنم. آجا امسال سال همدلی و همزبانی است با دولت و شما الان میخواد اینجا انتقاد بکنید که این که با فرمایش آقا نمیسازه اصلا. از یه طرف میگید ما آقا رو قبول داریم، از یه طرف این حرفا رو میخواد بیاد اینجا بزنید. این اصلا یک بامد و حواس و درست نیست. خود آقا فرمود من از دولت دفاع میکنم، حمایت میکنم. اصلا من اول این اشکال رو ابتدا جواب بدم و بعدش هم انشالله یعنی فرمایش آقا رو دو بخش میکنم. یه بخش فقط برای پاسخ همین نکته، یه بخش هم آقا اصلا موضعش نسبت به مباحث هستی چیه، بحثای عمومیشو. من فکر میکردم که دوستان همه واقفن، شاید حالا فرصت نکرده باشید دوباره ببینید صحبتهای عمومی مقام معظم رهبری هم در انتها انشالله براتون بیان خواهم کرد، فرصتی اگر بود که انشالله حالا خدمتتون هست. اما این نکته که سال همدلی و همزبانی است، به نظرم خوبه که فرمایش خود مقام معظم رهبری رو که امسال مطرح کردن، تفسیری که خود آقا مطرح کردن رو بهش توجه بکن. خود آقا ذیل همین جایی که میفرماد، ببینید تو فرمایشات خودش بخش‌های گوناگون مطالب فرمودن و نه، فقط تو همین بخش اول که آقا میفرماد از دولت دفاع بکنیم، بعد میگه من به هیچ کس چک سفید نمیدم، انتقاد باید کرد، دلواپسان رو نباید کسی حرف بزنه، اونایی که نگرانن. همین جایی که میگه دفاع بکنید، میخونم عبارتی رو فقط از رو میخوام براتون. امشب شاید فرصت زیادی بشه، چون اگر بشه من فرمایشات آقا رو براتون عرض بکنم. این سخنان روز اول فروردین 94 هست در حرم امام رضا سلام الله علیه. انشالله با عنایات امام رضا سلام الله علیه همیشه مقام معظم رهبری در سلامت کامل باشه و با عزت و نفوذ بیشتر باشه. یه صلوات بفرست. مقام معظم رهبری بحثی رو مطرح میکنن، بعد تو میکشونن به این که بحث امر معروف باید کرد. من اونها رو ولش کنید، خودتون شنیدید، اما دقت کنید. می‌فرماد اینها چهار پایه اصلی برای نظام سازی است که از هر کدام از اینها شاخه‌هایی منشعب می‌شود. نظام اسلامی متکی است به اقامه صلات، ایتاء زکات، امر به معروف و نهی از منکر، یعنی انسجام و ارتباط اجتماعی و قلبی میان آحاد مردم در نظام اسلامی. من همینجا بلافاصله ببینید آقا چی می‌فرمود. من همینجا در اول سخنان امروز خودم از این بحث می‌خواهم نتیجه بگیرم برای آنچه به عنوان شعار سال. پس شعار سال همدلی و همزبانی معنیش چیه؟ آقا داره معنا می‌کنه. شعار سال در صحبت نیمه شب دیشب به مردم عزیز عرض کردم. در جامعه ما، در کشور عزیز و پهناور ما، اسلام با هر منشأ اجتماعی افراد و با هر سلیقه اجتماعی از همه ما انسجام را، همافزایی را، به یک دیگر کمک کردن را می خواهد. دولت‌ها در نظام اسلامی باید مورد حمایت مردم قرار بگیرند، حتی از سوی آن کسانی که به این شخص خاص در دولت رأی ندادند. هم باید مورد پشتیبانی و حمایت قرار بگیرند. این حرف حقیقی و لب به معنای انسجام اجتماعی و ملی در کشور اسلامی ماست. همه ما باید به عنوان یک واحد با دولتی که مسئول کار و بر سر کار است اتحاد کلمه نشان بدهند و به آن کمک بکنند، مخصوصا در اون مواردی که کشور با مسائل مهم و چالش‌های مهمی روبروست که در این زمینه عرایزی خواهم کرد. امروز وظیفه همه آهاد ملت این است که از مسئولین کشور حمایت کنند و به مسئولین دولتی کمک کنند. این مخصوص این دولت نیست، مربوط به همه دولت هاست. دولت‌هایی هم که بعداً سر کار می‌آیند همین خصوصیت را دارند. اولا به خاطر اینکه همه دولت‌ها دغدغه اصلی و اساسیشان حل مشکلات مردم است. البته ممکن است، فرمایشات آقا رو دقت کنید، البته ممکن است توانایی‌های مختلفی داشته باشند و همه در یک ردیف نباشند. ثانیاً ممکن است که سلایق گوناگونی داشته باشند، اما هدف در همه این دولت‌ها عبارت است از اینکه در دوره مسئولیت خود در حد توان خودشان بتوانند مشکلات کشور را حل کنند. هر دولتی که در چارچوب قانون اساسی بر سر کار بیاید، به ویژه اونایی که میخوان کار بکنن، نظر آقا در باب مشروعیت چیه دقت کنن، این جمله آقا خیلی حساسه. هر دولتی که در چارچوب قانون اساسی بر سر کار بیاید دولت قانونی است، دولت مشروع است. مهم نیست که چقدر و چه نسبتی از آهاد رأی دهندگان به این رئیس جمهور یا اون رئیس جمهور رأی دادن. تعداد کاهش و افزایش آرا رأی مردم به محبوبیت ارتباط پیدا می کند، اما به مشروعیت و قانونیت ارتباطی ندارد. خیلی این جمله رساست. هر کسی با هر تعداد رأیی که از طرف اکثریت مردم بر طبق چارچوب قانون اساسی انتخاب شد، این مشروع است، دولت قانونی است و باید مردم او را قانونی بدانند و تا آنجایی که می توانند به او کمک کنند. البته حقوق دو جانبه‌ای برقرار است. البته هر دولتی منتقدینی دارد، این دولت هم منتقدینی دارد. دولت‌های قبلی هم هر کدام انتقاد کنندگانی داشتند. تا اینجای قضیه چه اشکالی ندارد؟ پس همدلی و همزبانی ربطی به انتقاد نکردن نیست. کسانی هستند که این روش را قبول ندارن، این رفتار را قبول ندارن، این حرف را قبول ندارن، این سیاست را قبول ندارن. اینها منتقدند، انتقاد می‌کنند، مانعی ندارد. اما انتقادها باید در چارچوب منطقی باشد. بله این فرمایش درستی. خود بنده هم به دولت‌های گوناگون انتقادهایی داشتم. این انتقادها را همواره هم تذکر دادم. در هیچ موردی از آن چه به نظر من عیب بوده و جای انتقاد بوده است از تذکر خودداری نکردم. منتها این تذکرات را در وضع مناسب و در موقعیت مناسب و با شکل مناسب دادیم. با پیغام دادیم، با حضوری گفتیم، با اصرار. تذکر دادن هیچ اشکالی ندارد، اما این تذکر بایستی جوری باشد که اعتماد عمومی را از کسانی که مسئولن و مشغول کارن سلب نکند. تذکر دادن باید جوری باشد که موجب بی‌اعتمادی عمومی نشود. اهانت وجود نداشته باشد. روش‌های خشم‌آلود وجود نداشته باشد. همه با برادری اسلامی به مسئله ارتباط میان دولت و ملت نگاه کنند و با آن شیوه رفتار کنند. البته این طرفی نیست. من هم به مردم این توصیه را عرض می‌کنم که باید با دولت بایستی مهربانانه و با نگاه همراهی و همدلی سخن گفت. هم به مسئولان کشور در سه قوه این را تأکید می کنم که آنها هم باید با منتقدین خود و با کسانی که از آنها انتقاد می کنند رفتار مناسبی داشته باشند. آنها را تحقیر نکنند، به آنها اهانت نکنند. تحقیر مخالفان از سوی مسئولان خلاف تدبیر و خلاف حکمت است. من مردم عزیزمان را به بی‌تفاوتی دعوت نمی کنم، به نظارت نکردن دعوت نمی کنم. آنها را به اهتمام در مسائل اساسی کشور دعوت می کنم، اما اصرار می کنم که برخوردها نه از سوی مردم نسبت به مسئولین و نه از سوی مسئولین نسبت به منتقدین تخریبی نباید باشد، نه تحقیر باشد، نه اهانت باشد. ممکنه در یک قضیه یک عده‌ای دغدغه داشته باشند. دغدغه داشتن جرم نیست، دلواپس بودن جرم نیست. می توانند کسانی حقیقتاً نسبت به یک مسئله مهم و حساس کشور احساس دلواپسی و دغدغه‌مندی کنند. ذیل همین جایی که میفرماد باید همدلی کرد میفرماد، هیچ مانعی ندارد، اما این به معنای متهم کردن نباشد، به معنای از آن طرفم تا اینجا میفرماد. من دیگه نمیخوام بیشتر این مطلب اول، بعد این یه پاراگراف دیگه هم فرمود، من زیادم باز در توضیح همین نکته هست. بعد میفرماد این مطلب اول در توضیح و تبیین آنچه به عنوان شعار سال همدلی و همزبانی میان دولت و ملت مطرح کردم، همدل باشن، همزبان باشن، همکاری کنن در کنار هم به سوی رفع مشکلات. پس معنای همدلی اتفاقا به معنای انتقاد نکردن نیست. جایی که انتقاد باید دلواپس باید باشیم، نگران باشیم. خب از این بحث بگذاریم. برای سلامتی آقا یه بار دیگه هم صلوات بفرستید. من خیلی عذرخواهی میکنم، شرمنده میشم، دوستان اونجا سرپا ایستادن شاید خسته بشن. حالا ناچاریم بحث رو ادامه بدیم. در لوزان سوئیس پنجشنبه چه توافقی انجام شد؟ میگن آقا جواب اول وایستا، توافق نبود. چی بود؟ گفتن بیانیه بود. حالا من میخونم، قضاوت با شما و شنوندگانی که این صدای بنده رو میشنوند، که باز واقعا هم توافق نامه ژنو رو هم گفتن این توافق نیست، در حالی که 28 تا تعهد دادن و موشکی ما، فردو ما، نتنز ما، همه رو انجام دادن. یه توافق نامه بین المللی گفتن نه، جوینت پلان آف اکشن، یک برنامه و طرح مشترک است برای عمل، این ربطی به توافق نامه نداره اصلا. خب بقول اون دوستمون حرف خوبی میزد، گفت یارو داشت بلال درست میکرد برای این گربه اومده بود وسط، برای اینکه این گربه نیاد این داشت کباب میکرد، گربه اومد جلو، برای اینکه این گربه بره میگه بلاله بلاله، با اسم عوض کردن فکر نکنم هیچ مشکلی حل بشه. توافق شما کردید، اتفاقا هم توافق کلی کردید. شاید الان من قضاوت نکنم، از اول من میخونم بیانیه خانم، من سه بخش رو میخوام براتون از رو بخونم. بیانیه خانم به جای اشتون اومده کیه؟ موگیرینی یا موگیرینی، اونا تلفظشون مثل که موگیرینی شاید باشه، حالا هرچه هست. و بیانیه ای که فکت شیتی که آمریکا در تفسیر این بیانیه و این توافق نامه داده و فکت شیتی که وزارت خارجه ما داده، میخونم براتون. این بیانیه، این توافق نامه، من دیگه بیانیه نگم، این توافق نامه حدوداً 6-7 بخش داره. این متن اصلیش هست، حتما خودتون دیدید دیگه. این متن اصلیش هم من آوردم، بعضی از بخشای انگلیسی، دو صفحه هم هست، چیزی هم نیست. 6-7 بخش داره. یه بخش مقدمه است که بله ما، یعنی منو خودش معرفی میکنه به عنوان نماینده عالی اتحادیه اروپا و آقای ظریف و وزرای پنجه به علاوه یک، اینجا خیلی تلاش کردیم و راه‌حل‌هایی هم ما بهش رسیدیم که یک فرقی دوستانی که این بحث رو دنبال میکنن، در توافقنامه ژنو اومده بود Joint Plan of Action، حتما دوستان زیاد دیدن، و توی حرفا J, P, O, A میذارن، Joint Plan، طرح مشترک برای عمل دیگه، J, P, J مخفف جوینت و P و O A. الان این یکی یه چیزی اضافه شده، توجه کنید، یه C هم بعد از J اضافه شده، Joint Comprehensive Plan of Action. این جدید اسمش اینه، یادتون باشه قبلیه جوینت پلن آف اکشن بود، این یکی یه دونه C اضافه شده. نه، این یه طرح جامع و کاملی است برای عمل. اون قبلیه انگار طرح کامل نبود. اما نکته اساسی اینه که خیلی مهمه، الان میخونم براتون از رو، میگه این توافق نامه، حالا این اسمش گذاشتن بیانیه، این توافق نامه مبناییست برای جزئیاتی که تا 11 تیر ماه قرار نوشته بشه. میخونم این عبارت رو. This is a crucial decision, but laying the agreed basis for the final text. یه مبنایی رو مطرح میکنه برای فاینال تکست، اون جزئیاتی که قراره تا دو سه ماه دیگه، ولی پس این بیانیه اگر باشه بیانیه قابله، میگه نه اصلا این چارچوبه ایست که جزئیاتی که بعدن قراره نوشته بشه از این نباید تخطی کنه. حالا چی توشه؟ متاسفانه مثل این توافقنامه ژنو اول یقه ملت ایران گرفته میشه، اول تعهدات ایران نوشته میشه، بعدم میگه اونا باید چیکار بکنن. همیشه ما بدهکار آمریکاییم. توی محتوا خیلی جالبه، اول میره به سراغ محدودیت ها. اولین محدودیت این است که برنامه هسته ایران از سه جهت اونجایی که میخواد، میگه معین میکنیم کجا باید داشته باشه، اونجایی که میخواد داشته باشه از سه جهت باید محدودیت داشته باشه. یک، ظرفیت غنی‌سازی باید محدود بشه. مراد از ظرفیت غنی‌سازی چیه؟ یعنی شما اولا چند تا سایت غنی‌سازی میخواید داشته باشید؟ دو، تو هر سایتی میخواید چند تا سانترفیوژ داشته باشید؟ سه، نوع سانترفیوژ های شما نسل چند باید باشه؟ اولین محدودیتی که اینا دوباره در اینجا تأکید کردن، محدودیت نسبت به ظرفیت غنی سازی است. دو، سطح غنی سازی باید محدود شود. خیلی جالبه، من یادمه چند بار با اینا درگیر شدم، درگیر یعنی لفظی و حالا میگیم مباحثه، درگیر که گفتن آه تو این سه آذر 92 آقایون رفتن یک دفعه 5% به بالا رو واگذار کردن، اونا گفتن 20% نباید داشته باشید. چند بار از من شنیدید 20% خیلی یک کشور رو میتونه مقتدرش بکنه، اسرائیل هیچ وقت طمع نسبت به اون کشور. لذا اولین تعهدی که در 3 آذر 92 گرفتن این است که ایران باید 20%اشو نابود کنه. خب حالا دادن کائنات، حالا 20% نابود کنه، چرا 12% هم باید نابود کنه؟ چرا 7% هم که ما مصارف گوناگون برای اینا داریم اینا رو چرا نابود کنه؟ حالا ولش کن. یک دفعه گفتن که 5% به بالا رو نمیخوایم. خب آمریکا گفت نباید داشته باشید، اینا هم امضا کردن. خب من با اینا صحبت می‌کردم میگفتم آه دیگه غنی‌سازی نداریم، اصلا گفت نه حق غنی‌سازی داریم. گفتم حق که نداریم، قبول کرد و شما میدونید من نمیخوام وارد این بحث بشم. گفتن که دست شما درد نکن، گفتن که نه ما 5% رو که قبول کردیم، 5% و اینا برای ما. گفتم آقای عراقچی، آقای ظریف، من دیگه اینقدر اس نیارم. آقای اینا رو میگید مذاکره میکنید، شما یه جای این توافقنامه بردارید بیارید به ایران اجازه داده باشه 5%، 4%، 3%، 2%، 1%، 0.5%، کجا این توافقنامه ژنو داره؟ آنچه که در این توافقنامه ژنو آمده است این است که دقیقا اینجا دوباره تکرار شده. بعد میگم چی کار کردن، چند درصد شده الان، خود آمریکا تو فکت‌شیت خودش آورده. توی در مرحله جامعه که گام نهاییه داره involve mutually defined enrichment program، یه برنامه غنی‌سازی میتونه داشته باشه، اما حق با اینا نیست. با 8 قید، قیداش هم شنیده بودید دقیقا، من میخوام این عبارتی رو بخونم که اینجا دوباره توی توافق لوزان همون تأکید شده و با وضعیت بسیار بدتر. ببینید توافق لوزان چند برابر در از دست دادن منافع ما جلوتر از این توافقنامه است. خب شرطایی که هست چیه؟ with practical needs، آمریکا باید تعیین بکنه ما آیا نیاز عملی داریم یا نه. اینجا رو دقت کنید، with agreed limits on scope and level، سطح غنی سازی را هم باید با اجازه آمریکا تعیین بشه. الان اتفاقا تو همین توافقنامه یکی است، دارم انواع محدودیت های این توافقنامه لوزان رو براتون میگم. سطح غنی سازی چند درصد باید باشه؟ شنیدید دیگه، آمریکا اعلام کرده، معین کرده برای ما چند درصد؟ 3.67 درصد. بیش از این حق ندارید. آمریکا باید معین بکنه. چراشو نمیدونم، از من نپرسید، من دارم فقط توصیف میکنم. ذخایر غنی شده، چقدر باید ذخایر داشته باشیم؟ 8400 کیلو داشتیم، چی شد؟ الان رسیدن، اول گفت 500 کیلو تخفیف میدم، 500 کیلو داشته باشید. الان هم فشار بیشتر شده، گفتن 300 کیلو بیشتر حق ندارید داخل کشور داشته باشید، 300 کیلو. الان این رفتن امضا کردن. خب این مال چیه؟ مربوط میشه به یک دوره زمانی خاص. این دوره زمانی خاص چند ساله شنیدید؟ منتظر باشید. دو محدودیت بعدی این است که آقا فوردو رو برچینید. هیچ، فوردو تعطیل. خیلی بده. مقام معظم رهبری صریحا، من نشسته بودم، فرمود چقدر مسخره است. دشمن میگه من جایی رو نمیتونم آسیب برسونم، درشو تخته کنید. آقای نمالم رو رفتن امضا کردن، درشو تخته کردن. ما چرا فوردو رو ایجاد کردیم؟ توجه کنید، نطنز دو بخش داره. یه بخشی که غنی سازی میکنه زیر زمینه، بخش تحقیق و توسعهش روی زمینه. بسیاری از کاران روی زمین داره انجام میشه. ما بخش زیادی از 20 درصد خودمون رو تو نطنز اومدیم غنی سازی کردیم، اما چون روی زمینه دشمن با موشک میتونه بزنه. نظام از باب پدافند غیر عامل در دولت سابق رفته فوردو رو ایجاد کرده. فوردو 30-40 متر زیر زمینه و در طول این سالونی که ایجاد کردن بین 80 تا 120 متر کوه بالا سرشه، به هیچ وجه قابل زدن نیست. بلا فاصله که ما اینو ایجاد کردیم با آژانس هم گفتیم بیاد ببینید، اونجا رو زدید، اینجا میشه هر کاری رو انجام داد، تموم شد. این عاملی شد که نتن سالم بمونه. آمریکا هم اصرار کرده که باید فردوه بره. آقای نمال الحمدلله عبارتش چیه؟ عبارتش این است که هیچ مرکز غنیسازی جز نطنز ایران نباید داشته باشه. تو این جدید است. قبلش چی بود؟ الان عرض میکنم نسبت به فوردو. ببینید، and there will be no other enrichment facility than نطنز. غیر از نطنز هیچ مرکز غنیسازی ایران نخواهد داشت. چرا میگم این بدتر از این توافقنامه ژنو؟ اینجا حدودا 95 درصد هستیم رو واگذار کردن، میخونن باز خدا پدر همون وقتو بیامرزه. ببینید یه جمله یادم رفت بخونم. مقام معظم رهبری همین سخنرانی که تو همین سخنرانی میفرماد، دشمن با حساب و تدبیر پیش آمده. خیلی این جمله رساست. شاید یکی دو ماه بعد از امضای این توافقنامه ژنو، 3 آذر پارسال 92 92 کنگره یقه مذاکره کننده آمریکایی رو گرفته. چه برای چی رفتید؟ شما پوز دادید که تحریم ها اثر کرده. برای چی رفتید اونجا؟ برای چی نشستید با ایران؟ تحریم رو ادامه میدادید تا ایران دستاشو بالا ببره. ببینید چه تفسیر و چه تحلیلی میکنه. میگه در جواب کنگره مذاکره کننده آمریکایی، میگه ببین ما یه اهرم فشاری داشتیم به نام تحریم، ایران هم اهرم فشاری داشت، پا به پای ما داشت پیش میومد و تحریم داشت میخورد جایی که دیگه روسیه و چین و کشور دیگه نخواستن، داشت کمتر میشد. اما میگه این اهرم فشار ایران همینطور داشت پیش میومد. اهرم فشار ایران چی بود؟ 20 درصد بود تولید نسل 2-3-4، همینطور سانترفیوژ بود. نصب سانترفیوژهای جدید هست توی مراکز خودش. نصب تأسیس فوردو بود. گفت حالا چیکار کردید شما؟ گفت ما در بعضی از بخشا ایران رو برگردوندیم به عقب، در بعضی از بخشا ایران رو متوقف کردیم. ما ایران رو متوقف کردیم، اما اهرم فشار و تحریم و سجا خودش هست. این اهرم فشار از دست ایران گرفتیم. 20 درصد رو در جا چی گفتن؟ 3 آذر کلن نابود. آقای نام امضا کرد. رسیدن به فوردو. گفتن در فردو شما از 16 آبشار 4 آبشارتون داره میچرخه و گاز تزریق میشه. ما در فردو تعداد سانتریفیوژا رو همین امروز دوباره من گزارش آژانس رو آخرین تقریبا آخرین گزارش آژانس داشتم میدیدم تصریح میکنه که در فردو ایران ظرفیت فردو 2976 سانتریفیوژه، ایران 2710 سانتریفیوژ نصب کرده. مجموعاً 16 آبشاره. از این آبشارا 4 آبشارش میچرخه. 12 آبشارش یا میچرخید یا خاموش بود. چیکار کردن در فردو؟ تو سه آذر ببینید به قول مقام معظم رهبری حساب شده پیش اومدن. در سه آذر 92 گفتن ایران همین 4 آبشار خودشو داشته باشه. بقیه که خاموش بود حد راه اندازیش نداره. به علاوه اگر یه دونه از این سانتریفیوژا کرش کرده، اینو همه نسل یکه، خراب شده، حق نداره نسل دویی که داره بیاد جایگزین بکنه، فقط نسل یک. اما این چهار، من بعد از توافقنامه رفتم این فردو رو دیدم داشت کار میکرد اتفاقا، منتها البته کار کردن و کار نکردنش یکی بود، به دلیل اینکه هر چه خروجی داشت گفتن هر چه غنی سازی می‌کنی باید نابود کنی، آقا اینم تعهد دادن. لذا 1 گرم از 92 تا الان 1 گرم به مواد غنی شده ما اضافه نشده، باید همه رو تبدیل به اکسید بکنن. ایران حق نداره ذخیره داشته باشه با امضایی که آقایون کردن. خب حالا کار ندارم. 4 آبشار اولین گامشون این بود که 12 آبشار را نیفته، یعنی 3/4 فردو تعطیل بمونه، 1/4 کار بکنه. به قول آقا حساب شده کار کردن. در پنجشنبه لوزان دیگه از ایران تعهد گرفتن کلش و 4 آبشارش هم باید خاموش کنیم. این رو هم خاموش کردن، یعنی قرار خاموش کنیم. چی؟ الان عرض میکنم داشته باشید این 1000 تا رو، من میرسم فردو دوباره مطرح میکنم. بذارید من اول این یک مقدار فقط این مال لوزان رو بخونم، بعد میرسم میبینید که 1000 تا چیه در اینجا. یه صلوات بفرستید. باز محدودیت بعدی که در لوزان آقایون قبول کردن این است که تحقیق و توسعه چی میشه؟ آیا دانشمندانمون حداقل میتونن تحقیق و توسعه داشته باشن؟ تحقیق و توسعه به تصریح این بر اساس چارچوب و جدول زمانی است که با آمریکا باید به توافق برسیم. یعنی اگر آمریکا گفته شما حق ندارید مثلا رو نسل 10 مثلا تحقیق و توسعه داشته باشید، حق ندارید، چون رفتن تعهد دادن باید با طرف غربی. میدونیم طرف غربی هم الان فقط برای آقایون کیه؟ فقط با جان کری است دیگه، با کسی دیگه نیست اصلا دیگه. با آمریکا باید به توافق برسیم روی تحقیق و توسعه خودمون. بعدی باز برمیگرده در همین عبارت به فردو، میگه در فردو تحقیق و توسعه هم که میخواد انجام بشه بر اساس اون چی که ما برای شما تعریف میکنیم حمایت بین‌المللی هم خواهید داشت. نکته بعدی اون 1000 تایی که فرمودید، بذارم یه مقدار اشاره بکنم. اصلا قرار نبود 1000 تام نصب بشه. این 1000 تا رو با فشار مقام معظم رهبری دیگه مجبور شدن بپذیرن، داخلی ها و خارجی ها. 1000 تا اونجا هست؟ هیچی، قرار اونجا فقط باشه. رفتن تحقیق، خب 1000 تا بچرخه یا نچرخه؟ میگن حدود دو آبشارش، آبشارا 164 تایی یا 174 تاییه، حدودا 340 تا 350 تا فرض کنید، بیش از این که نیست، از 174 تایی هم باشه این میچرخه. اما ما میتونیم مواد، یعنی اورانیوم بهش تزریق بکنیم؟ جواب، رفتن تعهد دادن، از ایران تعهد گرفته شده در همین لوزان پنجشنبه در فردو مواد شکاف وزیر نخواهد بود. خب حالا مواد رو ما نمیخوایم تزریق بکنیم، ما همین 300 کیلو هم میخوام داشته باشیم، کجا نگه داریم؟ خوبه که شما بدانید یکی از جایی که ما ذخیره میکردیم تو فردو بود. آقای رفتن تعهد دادن حتی ذخیره همین مقدارم در فردو ممنوع باشه، آقای نمیمزا کرد. ما چند چیز مگه داریم؟ فردو داریم، نطنز، میرسیم الان نطنز با 3 محدودیت تو ظرفیت اشتدار سانترفیوژاش، نسل سانترفیوژا و حالا میرسم. اما راکتور عراک این خیلی خیلی دردناکه. در توافقنامه ژنو نسبت به راکتور عراک فقط گفته راه اندازی دیگه از اینجا به بعد دیگه راه اندازی نکنید. بعضی از قطعاتش مونده بود که ما نصب بکنیم، گفتن دیگه قطعات نصب نکنید. ما قرار بود نامه زدیم به آژانس، دولت سابق نامه زدیم به آژانس که بهار 92 ما سوخت مجازی رو به راکتور 40 مگاواتی آب سنگین عراق تزریق میکنیم و بهار 93 سوخت طبیعی وارد میکنیم. بسیار این راکتور مهمه، فوق‌العاده مهمه. مقام معظم رهبری 4 جا که اسم میاره میگه جزئیات رو میگه اینا که دادیم ای دادیم، یکیش همینه. خود آقای عراقچی میگفت 5-6 کشور تو دنیا این تکنولوژی رو دارن. آقایین رفتن امضا کردن در توافقنامه ژنو که ما میخواستیم اندکی مونده بود که تجهیزات نصب بشه را بندازیم، گفتن دیگه تجهیزات نصب نشه دیگه اصلا راه اندازی نشه، تا این بود. اما الان رفتن چیز دیگه باز در لوزان جلوت، این که عرض کردم این توافقنامه بسیار بدتر از توافقنامه ژنو. رفتن چی گفتن؟ گفتن آقا خیالتون رو جمع بکنیم، اصلا کل دم و دستگاه اونجا رو جمع کنید، کل دم و دستگاه. آقا اینا هم امضا کردن، هم باید ریزاین بکنید، بازطراحی بکنید، من عبارت اینجا رو براتون میکنم، هم باید دوباره بسازیدش. من نمیدونم اینا دنبال چه چیزی هم. ببینید میگه اگر این کار انجام دادید ان اینترنشنال جوینت، بعد تا اینجا میگه که میاد کمک همکاری مشترک بین‌المللی کمک میکنه، اسیست میکنه ایران رو برای چه چیزی؟ ریدیزاینینگ اند ریبیلدینگ. بیلد یعنی ساختن، دوباره قرار ساختمونش رو دوباره بسازید. خب اون راکتوری که داشت کار میکرد چی میشه شما قرار بازطراحی بکنید؟ قرار چی کار میکنه؟ گفتید منتظر باشید، آمریکا تو فکتشیدش آورده. خیلی سخته به خدا قسم، خیلی. آمریکا گفته به شما لطف میکنیم اون راکتوری که دارید 5-6 کشور تو دنیا فقط دارن، حق ندارید اون رو بندازید، یا مثل لیبی سوار کشتی کنید بفرستید، یا بگیرید خراب تخریبش کنید. این در لوزان رفتن اینا رو امضا کردن. نظارت ها فوق‌العاده است، نظارت‌های جدید داره که مجموعه‌ای از اقدامات برای نظارت باید مورد توافق قرار بگیره. شامل چه چیزیه؟ اینه باید کلمه رو من میگم، شامل اجرای کد اصلاح شده 3.1 از این 3.1 یادتون بمونه و همچنین اجرای چی شد الان قرار اجرا بکنن؟ پروتکل الحاقی را. پروتکل الحاقی چیه؟ پروتکل الحاقی اصلا نظارتاش وحشتناکه. 2 نظارت توش اومده، نظارت با اطلاع، نظارت بدون اطلاع. زیاد شنیدید نظارت به اینا تو پروتکل الحاقی اومده. نظارت بدون اطلاع ظرف 2 ساعت 2 جوره، نظارت به بخش سرزده و غیر سرزده. نظارت سرزده 2 جوره، نظارت سرزده با اطلاع 2 ساعت قبل، اینا تو پروتکل اومده 2 ساعت قبل زنگ میزن ایران، ما داریم میایم ایران. نظارت سرزده بدون اطلاع اصلا میاد تو نطنز میشینه، بعد اطلاع میده من اومدم ایران برای نظارت. در پروتکل الاغی انیور و انی تایم، هر زمان و هر مکان. الان رفتن علا اینو که پذیرفتن که ایچی، علا بر این نظارت های بسیار بالاتر هم پذیرفتن. چه نظارتی؟ اینو دیگه تو فکشیت آمریکا اومده، خیلی خطرناکه. من شاید هزار تا تو صحبت خودم گفتم بابا نظارت سرزده بدون اطلاع و با اطلاع رو که پذیرفتن. یه دونه نظارت داریم که دوربین ها قرار آنلاین بشن. الان دوربین داره ضبط میکنه، مامور آژانس باشه نباشه دوربین برای چک میکنه. میگیم دوربین با اینکه داره ضبط میکنه میگه آفلاینه. بابا روشنه، میگن نه آفلاینه. قرار دوربینا آنلاین بشه. میدونی معنیش چیه؟ معنیش اینه که طرف کجا نشسته داره رصد میکنه تمامه. یکی از موارد تعهد اینه. این توی لوزان پذیرفتن. جالبترش اینه سازمان انرژی اتمی مجاز است اولا برای نظارت ها از فناوری های مدرن استفاده کند. مدرنش یعنی این. ثانیاً این هنس قبلا مانیتورینگ بود توی توافق نامه ژنو، اما الان شده این هنس اکسسینگ، دسترسی بیشتر. دسترسی بیشتر یعنی چی کار باید کرد؟ میخونم از گزارش آژانس. قرار از این به بعد علاوه بر اینکه تمام سایت ها، تمام منابع، تمام مخازن، همه از این به بعد دانشمندانمون رو هم در اختیار اونها قرار بدیم. این گزارش یک اسفند آژانس. ببینید چی مطالبه میکنن و در اینجا آوردن و آقایون هم امضا کردن. بند هفتشو میخونم. شورای حکام در قطعنامه مورخ نوامبر 2011 خود تاکید کرد که برای ایران و آژانس ضروری است به منظور حل و فصل فوری همه مسائل محتوایی باقی مانده با هدف روشنگری در خصوص آنها، شامل دسترسی به تمام اطلاعات مربوطه، مستندات، سایت‌ها، مواد و اشخاص در ایران به گفتگوهای خود شدت بخشند. اشخاص حتما دنبال من و شما هستند، بله؟ این مال گزارش هسته‌ای است. همینجا باید اعلام بکنیم آقایون مذاکره کنند. اگر بلایی سر دانشمندانمون اومده حواستون جمع باشه. چی رو رفتید در لوزان امضا کردید؟ کار به جایی کشیده در نظارت. خود آژانس هم اعلام کرد، دیروز اوباما هم اعلام کرد. هیچ کشوری در دنیا به اندازه ایران خودش رو در اختیار آژانس، اطلاعات به آژانس نمیده. خیلی درد. بعدیش من براتون بخونم. بعد ایران رو تشویق کردن شما تو بازارهای بین المللی میتونید بیایید، که این خودش قصه ای داره. من همین دیروز با یکی از کارشناسا صحبت میکردم، بسیار گفت اون وقتا به ما میگفتن، گفت به ما میگن شما دسترسی به بازارهای بین المللی خواهید داشت. گفت من برگشتم به اون آینهوور گفتم که همراه برنز میومد، گفتم چی گفتی؟ گفت شما دسترسی به بازارهای بین‌المللی. گفت نشدم، یه بار دیگه بگو. گفت ما رو دست میندازی؟ گفت بله تو رو دست میندازم. دسترسی به بازار بین‌المللی یعنی چی؟ رفتیم تو بازار، طرف میگه من این جنس رو به شما، ما فقط گفتیم شما فراهم میکنیم که دسترسی داشته باشید. چه تشویق‌های مهمی در ازای از دست دادن. اما تحریم‌ها چی میشه؟ خیلی جالبه. چی گفتن؟ چی شنیدید شما در وقت تحریم ها؟ مقام معظم رهبری فرمود همه ی تحریم ها و یک جا. من تحریم ها رو یه بار تعریف کنم براتون. ما دو تا چار نوع تحریم داریم. دو تا چار تایی. یک، تحریم هایی که ایران شده به خاطر مسائل هسته ای. دو، تحریم هایی شده به خاطر مسائل موشکی. سه، تحریم شده به خاطر اینکه طرفدار حقوق بشر نیست و حقوق بشر رعایت نمیکنه. چهار، تحریم شده شما از حزب الله دفاع میکنه، اونا میگن تروریسم. این یه چارتا رو داشته باشید. یه چارتای دیگه هم داریم، تحریمایی که اتحادیه اروپا تحریم کرده ایران رو. دو، تحریمای شورای امنیت. سه، تحریمایی که دستورات اجرایی رئیس جمهوره. چهار، تحریمای کنگره آمریکا. خب حالا قراره چه تحریمایی برداشته بشه؟ حالا یکی یکی بررسی کنیم. اتفاقا تو همین بیانیه اومده، اینو میگن بیانیه، همین تو همین توافقنامه اومده. یک، تحریمای اتحادیه اروپا چی میشه؟ تصریح داره در این بیانیه، میگه که اتحادیه اروپا همه تحریم‌های، گوش بدید، همه تحریم‌ها رو مختومه اعلام میکنه، اما با چند تا قید. یک، این که میگیم همه تحریم‌ها، اولا از اون چارتا که هسته‌ای بود و حقوق بشر، فقط اونایی که مربوط به هسته‌ای است. سه قسم دیگه اصلا دست نمیخوره. دو، در میان اون هسته‌ای هم، خوب گوش بدید، این جدیدن برای من مکشوف شد، دو سه هفته پیش میشه سرتی مذاکره کننده بودم، گفت اونا برگشتن گفتن حتی این یک چهارم هم که میخوان ورداریم، یک پنجم از این یک چهارم میخوان. تو لوزان هم همین شده، فقط اونایی که مالی و اقتصادیه. خب چه چیزهای دیگه هست؟ ما توی تحریم ها نگاه بکنید، کشتی های ما نمیتونه بار ببره بار بیاره، بیمه نداره، اینا رو هم برمیدارید؟ ما قراره فرض کنید به عراق، به جای دیگه، به جای دیگه اصلا مبادلات داشته باشه، آمریکا مگه اسلحه نمیفروشه، اینا رو هم برمیدارید؟ ما قراره بچه همونو بفرستیم آموزش بدن کشورها، اینا رو هم برمیدارید؟ و و و نه، میگه اونا دست نمیخوره. همین یک چهارم هم که گفتیم فقط اونایی که مربوط به هسته‌ایه، اونایی که اقتصادی و مالیه. اما دو تا شرط مهم دیگه هم داره. یک، وقتی ما لغو میکنیم که پا به پا ایران به این تعهداتی که ما گفتیم عمل کنه، همراه ایران، یعنی مشروط به ولی تا انجام تعهد از طرف ایرانه. دو، همین که ما تعهد ایران انجام بده کافیه؟ گفت نه، باید وریفای بکنه آژانس بین المللی، باید آژانس تایید کند آیا ایران به درستی انجام داده است یا. ژاپن که دوستشون بودن 30 سال طول کشید. من این گزارش که برای تو خوندم جای جایش تعریض میاره ایران تعهد خودش عمل نکرد. هی ایران، این مال کیه؟ مال اسفنده. ما 1.5 سال تمام اصلیمون رو دادیم، باز چه تعهدی مونده که عمل بکنیم؟ پس تحریم های اتحادیه اروپا یادتون باشه فقط مربوط به هسته ای و نه همه ی هسته ای. اینجا گفت ترمینیت میشه. اما تحریم های آمریکا چی میشه؟ آمریکا گفته من ترمینیت نمیکنم، لغو نمیکنم. حالا باید فهمید که اصلا لیفت با ترمینیت چه فرقی داره. توی توافقنامه ژنو اومده لیفت باید باشه، کامپریهنسیو سانکشن ها، همه اینا باید لیفت بشه. عمل نکردن، ببینید چه قیدایی دارن میارن. اینا گفتن اتحادیه اروپا ترمینیت میشه. اما تحریم‌های آمریکا چی میشه؟ سریعا برگشتن گفتن ما هیچ وقتی لغو نمی کنیم، ما تعلیق می کنیم، سیز می کنیم، موقتاً بر می داریم. حالا چه چیزی را؟ همین که گفتیم اقتصادی مالی، اونم از بخش هسته‌ای و نه همه هسته‌ای را. اما مشروط به دو شرط بود. چی بود مشروط دو شرط؟ بله، پا به پا ایران تعهداتش عمل کنه و آژانس هم تایید کنه. منتظر باشید ببینیم تا انقلاب مهدی این کار پیش بره. اما تحریم‌های شورای امنیت چی؟ این خیلی مهمه. یکی از چیزایی که فوق‌العاده اومدن تو کمیسیون میگفتن این بود آقا شورای امنیت، تحریم شورای امنیت با کار کردیم، میخوام برداشته بشه. چیکار میخوام بکنید شما؟ گفت ما میخوام کاری بکنیم که اینا بیانیه بدن تو شورای امنیت، 5-6 تا بیانیه و قطعنامه‌های بسیار تند علیه ایران. راست میگه، همه اینا ملغا. من میگم اگه تحریم‌های اتحادیه اروپا لغو نشه، تحریم آمریکا هم لغو نشه، واقعا این حرف درست باشه که خیلی خوبه. فرض کن همه اصلی میمونن بدیم، واقعا اینطوره؟ شما به قطعنامه‌های شورای امنیت نگاه می‌کنید، من امروز داشتم می‌دیدم، یه دو سه ساعت وقت گذاشتم اینا رو نگاه می‌کردم، میگم بله اولین کشوری است که تونسته غلبه پیدا بکنه، اینا میگن غلبه پیدا بکنه و تحریم‌های قطعنامه‌های شورای امنیت میگفتن مثل ناموسشونه از اینا دست بکشن و اتفاقا میخوان برن یه قطعنامه هم صادر بکنن، ایران تونسته، ما تونستیم. و بالاتر هم اینه، اصلا ایرانو بردن تحت بند فصل 7 منشور سازمان ملل. فصل 7 من اینا میگفتن فصل 7 منشور سازمان ملل هر کشوری که بره منجر به جنگ میشه و ما تونستیم ایران را نجات بدیم. این عین جملاتشون هستا. حالا چیه اینقدر؟ اولا من امروز که نگاه میکردم بسیاری از مواردی که قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ما صادر شده، اینا آقایون توی توافقنامه ژنو و تو لوزان پذیرفتن. خب اگه شما میخواستید اونا رو بپذیرید معلومه که اونا دست برمیدارن. مثلا توش اومده بازفرابری، من اینجور دارم، شاید فرصت نشه براتون، وقتتون گرفته نشه، بازفرابری رو نباید داشته باشه. اینجا هم پذیرفتن بازفرابری نباید داشته باشه، تو توافقنامه ژنو هم پذیرفتن. اونجا تأکید کردن قم فردو باید از بین بره. خب آقای مگه نپذیرفتید که از بین بره؟ جای جایشو من دارم. خب شما که خیلی جایشو پذیرفتید که. حالا سلمنا. حالا قرار قطعنامه صادر بشه، ببرید اونجا و این توافقنامه، اون قطعنامه ها بره کنار. آمریکا میگه من یه قطعنامه صادر میکنم، اونا رو ملغا اعلام میکنیم، اما در این قطعنامه هم محدودیت‌هایی که خودمون در نظر داریم تو این قطعنامه خواهیم آورد. عجب. میدونی اون وقت چی میشه؟ تا حالا ما قطعنامه‌های شورای امنیت رو زیر بارش نمیرفتیم، میگفتیم غیر قانونیه. الان با دست خودمون قرار قطعنامه صادر بکنیم علیه ایران، بگیم اونا رو ور میداریم، اما این همه محدودیت ها الان هست تو فکشیت اومده، محدودیت هایی که میگیم رو میاریم تو قطعنامه. دیگه قطعنامه‌ای میشه دیگه، قطعنامه شد و وقت چی میشه دیگه؟ از چین و روسیه هم اگه تا حالا طرفدارت بودن میگه تو قطعنامه خودت گفتی قطعنامه باید صادر بشه. اصلا بالاتر آقای ظریف گفت ما میخوام ببریم، بله، برای اینکه الزامی باشه میخوام ببرین تحت فصل 7 منشور سازمان ملل. شما گفتید ما یه کاری انجام دادیم، کشور رو نجات دادیم، خارج کردیم، دوباره چرا میخواد ببرید اونجا؟ اصلا واقعا آیا ایران تحت فصل 7 بود؟ بابا فصل 7 من امروز دوباره دیدم، مراجعه کنید، فصل 7 بند 41 داره و 42 داره. بند 41ش این تحریم اقتصادی، ما تحت بند 42 نبودیم که حمله این نظامی شامل ما بشه تا شما بگید ما نجات دادیم. تمام قطعنامه‌های شورای امنیت من امروز داشتم میدیدم، تمامشو، همهشون میگن ایران باید تحریم بشه چون بند 41 شامل او میشه. رفتی بند 42 نداشت که شما بگید ما نجات دادیم، ایران داشت میرفت به سمتی که بهش حمله نظامی شود. سلام نمیخواست بشه، شما نجات دادید، دوباره بعد چرا وزیر خارجه میگه ما ببریم تحت ذیله؟ بله. خب این تحریم‌های شورای امنیت جملهش اینه، یه قطعنامه جدید در شورای امنیت صادر میشود که مختومه میکند همه قطعنامه‌های مربوط به هسته‌ای قبلی را، اماش گوش بدید، و تدابیر و گام‌های محدود کننده معینی برای دوره زمانی که اینو معین میکنن در آن وارد میشه. خب وقت چی میشه؟ آخرین نکته از جمع عرض بکنم، ایشون میگه اینا، حالا از شما سوال میکنم، اینا بیانیه است؟ بیانیه که اینقدر شله که اینا که این همه تعهدات توشه که میگن نه تعهد نیست. خب اگه تعهد نیست چرا اینقدر تو تلویزیون و جای دیگه پر کردید ما تونستیم کاری بکنیم که قطعنامه‌های شورای امنیت ملغا بشه؟ تعهد ندادن اونا که، بله، بیانیه است دیگه، به قول شما. خب برای اونا بیانیه است، پس الزام آور نیست. پس چرا نمیگفتید ما تحریم‌ها رو برداشتیم؟ چرا میگید ما همه ی تحریم‌ها رو برداشتیم؟ اونم یک جا برداشتیم. من اینو که خوندم این متن لوزانه. اما جالب‌ترش رو از اینجا بعد گوش بدید. فکت شیت اینجا آخرش هم میگه ما باید تا 30 ژوئن جزئیات رو بنویسیم. خب دعا میکنیم اینا موفق بشن انشالله نسبت به نوشتنش. گوش بدید. از فکتشید کاخ سفید من براتون از نو میخونم. محدودیت‌های غنی‌سازی. تعداد سانترفیوژ ایران که 19,000 خوردی داره به 6,104 تا دستگاه خواهد رسید. قبلا متوقف شد، گفت دیگه گاز تزریق نکنید. الان رسیدن گفتن باید همه اینا رو چیکار کنید؟ خبر دارید؟ گفت همه شونم باید جمع کنید. نصب کردید؟ من یادم خیلی به خدا قسم آدم دردش میاد. سرتیم مذاکره کننده ما گفت ما که واقعا با موفقیت عمل کردیم. گفت چی؟ گفتم چی شده؟ گفت طرف میگفت شما باید تمام سانتویژاتونو دیسمنتل کنید. ما گفت دیسمنتل یعنی باید بازش کنید و قطعاتشو. ما پیروز شدیم، گفتیم نه، ما خودمون جمع میکنیم میذاریم انبار، سالم میذاریم. الان رفتن تعهد دادن غیر از این 6100 خوردی که گفتن همهشو جمع کنن انبار کنن. ایران در 10 سال آینده تو نطنز یه جا قرار ما داشته باشیم غنی سازی بکنه. 3 تا زمان داره این زمانا قاطی نشه. در 10 سال آینده تنها 5060 سانترفیوژ تو نطنز خواهد داشت. خب این سانترفیوژ نسل چنده؟ تمام سانترفیوژ از نوع نسل 1 خواهد بود. خب چند درصد غنی سازی بکنن؟ ایران موافقت کرده حداقل به مدت 15 سال 3.67% غنی سازی داشته باشه، بیش از این نه. بابا ما برای سوخت 1000 مگاواتی بوشه بین 3.5% تا 5% لازم داریم، بستگی به قلب راکتور. بعد چیکار باید بکنیم؟ ایران موافقت کرده است که حداقل به مدت 15 سال ذخایر خودش رو به 300 کیلوگرم کاهش بده. یعنی چی؟ یعنی اگه 5000 تا هم قراره توی نطنز کار بکنه، خروجی، بله چی خروجی داره یا نداره از شما؟ هیچی انجام باید در جا که هست باید شما نابودش کنی، اکسید کنی. جالبترش رو گوش بدید. تمام سانترفیوژهای اضافی ایران تحت نظارت آژانس ذخیره شده، اینا رو باید انبارش کنید و به تنها برای جایگزینی از همینا استفاده کنید. باش. خب ایران موافقت کرده تا 15 سال هیچ تأسیسات غنی‌سازی جدید نسازه. زمان گریز ایران که 2 الی 3 ماه ارزیابی میشد و اسرائیل ناراحت بود، گفت رسوندیم به 10، به 1 سال. در طول 10 سال کاری کردیم ایران بیش از 1 سال فاصله، کمتر از 1 سال فاصله نداشته باشه. ایران تأسیسات خود را در فوردو را تبدیل می کند به چه چیزی؟ من عبارت اینجا را حداقل براتون می خوندم، خوب بود. فوردو will be converted، تغییر پیدا می کنه، from an enrichment site، از یک سایت غنی‌سازی به چی؟ خیلی جالب، اینو خیلی لطف کردن، درش باز ها، فوردو درش بازه، هیچ مرکزی تعطیل نشده. شنیدید مصاحبه میکنن؟ بله. این تو تغییر پیدا میکنه به چی؟ به نوکلیر فیزیکس اند تکنولوژی سنتر. عجب، خیلی جالب شده. قرار اونجا مرکز فیزیک بشه. دیگه بچه های ما دانشگاه تهران با اتوبوس بیان تا برن پای کوه ها و برن زیر زمینی بحث فیزیک داشته باشن. چقدر با هم فردو کی گفته تعطیل شده؟ اینا بدبینی است آقا. بابا فردو ساخته شد برای چی؟ شما کاربریش رو عوض کردید. مثل اینجا آقا برای آمفی‌تئاتره جمعش میکنیم، میگه آقا فوتبال سالونی درست میکنیم، میگه آقا اینجا که سر جاش هست که، آقا این آمفی‌تئاتر اصلا تغییر پیدا نکرد. ایران موافقت کرده حداقل تا 15 سال در فردو غنی‌سازی انجام نده. ایران موافقت کرده تا حداقل به مدت 15 سال در فردو، جالبترش اینه، دقت کنید، تحقیق و توسعه گفتم قید خورده، در فردو حق ندارید تحقیق و توسعه مربوط به غنی سازی را، تحقیق و توسعه را حق ندارید اونجا انجام بدید. یعنی اگر گفته مرکز هسته‌ای است، گفته مواد شکاف پذیر که نباید تزریق بشه، پس چیشی هسته‌ایه؟ گفته تحقیق و توسعه را دقل بشه، گفته نه، شما حق ندارید تحقیق و توسعه هم در مورد غنی سازی رو تو فردو انجام بدید. ما توی ژنو اینا رو نداشته، دعوانامه ژنو اصلا روز به روز داریم عقب‌تر میایم در مقابل آمریکا. ایران به مدت حداقل 15 سال هیچ مواد شکاف پذیر در فردو نخواهد داشت. اینجا رو دقت کنید، این خیلی خطرناکه، خیلی خطرناک، خیلی دردناکه. آقای ظریف، آقای ظریف جواب بدید به مردم. تقریبا 2/3 سانتریفیوژا، تعداد شما براتون گفتم، 2/3 سانتریفیوژا و زیر ساختهای فردو حذف خواهد شد. میدونید معنیش چیه؟ بابا بعد شما هزار تا قراره به زور با فشار مقام معظم رهبری آقای ظریف پذیرفتید، دیگه این فشار اونقدر بود که اون طرف هم پذیرفتن دید، اونا هم قبول کردن. حالا میگم این هزار تا باید چیکار بکنه براتون. تصریح کردن که هیچ موادی بهش اضافه، بچه های دانشجو ما هم نمیتونن بیان کنار این سانترفیوژ و تغییر و توسعه در مورد غنی سازی داشته باشن. پس این برای چی اونجاست که حالا خدا میدونه، حالا براتون عرض میکنم دیگه. اونا همجور گذاشتن که خب حالا دقت کنید، اونی که من میخوام بگم، گفته سانتی بیش از 1000 تا که نزدیک 2700 خوردیه ورش دارید، خب برداشتیم اینا رو انبار میکنیم. نه، اینا فایده نداره، باید زیر ساخت ها هم در فردو نابود کنید. زیر ساخت یعنی چی؟ گوش بدید، من فردو بازدید رفتم، سانتریفیوژ که نصب میشه روی سطح زمین نیست، حدودا نزدیک به نیم متر، حالا نمیخوام دقیق بگم، 10 سانتی بالاتر 10 سانتی پایین تر میارم بالا، فنریش میکنم. این حدودا 1 سال 2 سال میکشه تا اینو درستش کنی، برای اینکه ضد زلزله است. گفتن علاوه بر اینکه سانتریفیوژا رو برمی‌دارید، این زیر ساختارا با بولدوزر باید تخریب کنید. اینا رو چرا رفتید پذیرفتید؟ برای چی اینقدر باید ما به قول آقا اینقدر باید تحقیر بشیم؟ پیشنهادهای آمریکا تحقیر کننده است. ملت ایران چرا باید اینقدر تحقیر بشه؟ برای چی رو اونجا رو ما باید خراب بکنیم؟ چشم، من فرمایش آقا رو خدمت شما میخونم. الان آجا اجازه بدین، اجازه من حرفم تموم بشه. چشم، یه چند دقیقه نفس نکشید، من هستم خدمت شما. سانتریفیوژهای باقی مانده نیز اورانیوم غنی نخواهند کرد. ایران برای 10 سال تنها در تأسیسات نطنز و با تنها 5060 سانتریفیوژ نسل 1 غنی سازی میکنه. خروجی هم از قدیم نداره، 300 کیلو رو باید شما در حدود 15 سال حفظ کنید. فقط بیچرخه غنی سازی میکنه، دلمون خوشه، آقا همه جو دارن غنی سازی میکنن. خب چند تا سانتریفیوژ بود؟ 15000 خوردی ما سانتریفیوژ توی نطنز داشتیم، قرار بقیه هم بره انبار. ایران موافقت کرده تا برای 10 سال تنها با استفاده از سانتریفیوژهای نسل اول در نطنز غنی سازی بکنه. تمام سانتریفیوژهای پیشرفته خود را برمی‌دارد. ما 1008 سانتریفیوژ نسل 2 تو نطنز نصب کرده دولت سابق، همه چی مال دولت سابقه. از این دولت هیچ کاری در باب هسته‌ای انجام نشد، فقط یک کار، از دست دادن منافع پشت سر هم. 1008 نسل 2 بود، گفتن همه را جمع کنید. ایران حداقل به مدت 10 سال از مدل‌های اینایی که ما خودمون تولید کردیم، نسل 2، نسل 4، نسل 5، نسل 6، نسل 8 مطلقا استفاده نخواهد کرد. برای 10 سال غنی سازی و تحقیقات و توسعه غنی سازی، ببینید، غنی سازی و تحقیقات و توسعه محدود خواهد شد. بعد از 10 سال گوش بدید، ایران یه طرحی میگه بده برای تغییر و توسعه خودش، اگر آژانس پذیرفت اون وقت انشالله بعدن ببینیم چی میشه. آژانس بین‌المللی به تأسیسات اصلی ایران از جمله به تأسیسات غنی‌سازی این کشور در نطنز و تأسیسات غنی‌سازی پیشین آن جملات دقت دارید؟ فردو الان شده مال تاریخ، این جمله فکت‌شیت آمریکاست. میگه از جمله تأسیسات غنی‌سازی این کشور در نطنز و تأسیسات غنی‌سازی پیشین آن در فردو دسترسی منظم خواهد داشت. در این راستا از پیشرفته ترین و مدرن ترین فناوری های نظارتی، یه نمونه شما رو تو عرض کردم، دوربینا قراره چی بشه؟ از اینجا به بعد ببینید به خدا قسم خیلی خطرناکه. گوش بدید، بازرس ها این خطرش اینجاست، بازرس های آژانس به زنجیره تأمین که پشتیبان برنامه هسته ایران است دسترسی خواهند داشت. این جمله یعنی چی؟ یعنی چی به نظر شما؟ ما تو فضای تحریم شهید احمدی روشن رضوان الله تعالی علیه از کجا می آورد؟ قطعات از کجا می آوردیم؟ رفتن تعهد دادن زنجیره تأمین از این به بعد در اختیار آژانس قرار بگیرند. متوجه چی میشه؟ تمام افراد ما، تمام واسطه های ما، تمام شرکت هایی که به صورت محرمانه با ما کار میکنن، همه را آقایون رفتن تعهد دادن در اختیار آمریکا را بودن. بازرس ها به زنجیره تأمین که پشتیبان برنامه هسته ایران است دسترسی خواهند داشت. سازوکارهای بازرسی و شفافیت جدید با نظارت دقیق بر اجزا و مواد هسته ایران از انحراف این برنامه به سمت برنامه مخفیانه جلوگیری خواهد کرد. بازرس ها به معادن اورانیوم دسترسی خواهند داشت. کارخانه های اورانیوم که ایران به مدت 25 سال اقدام به تولید کیک زرد کرده پایش مستمر خواهند کرد. بازرس ها از روتورهای سانتریفیوژ ایران نظارت مستمر، روتور اون چرخنده‌ای که ثانیه 1000 دور همه چی سانتریفیوژ به اوست. خب این تکه رو دقت کنید، تمامی سانترفیوژا و زیرساخت‌های برداشته شده از فردو و نطنز تحت نظارت مستمر آژانس بین‌المللی خواهد بود. پس ما علاوه بر این که در فردو باید اون زیرساخت‌ها رو هم تخریب بکنیم، تو نطنز هم الان 8000 خوردی 15000 خوردی ما نصف کردیم. شما غیر از 5060 بقیه رو باید جمع بکنی. طبق این لوزان جدید رفتن تعهد دادن زیر ساختاش هم باید بره. حالا اینجا باید دقت کنید، ایران ملزم خواهد بود به آژانس، ملزم خواهد بود. حالا میگن این بیانیه است، بله، ایران ملزم خواهد بود به آژانس دسترسی‌های لازم. خیلی خطرناکه، ببینید کجا تمام صنایع نظامی ما قرار در اختیار قرار بگیره. دسترسی های لازم برای تحقیق درباره تأسیسات مشکوک این کشور یا تحقیق درباره ادعاهای وجود تأسیسات غنی‌سازی پنهان. یعنی چه ادعاهای وجود تأسیسات غنی‌سازی پنهان؟ کی ادعا میکرد برای ما تونتون برای آمریکا؟ منافقین. هر جا اینا ادعا کردن در هر نقطه ای ایران باید در دست از خراب بده. تا حالا میگفتن آقا مدارکش رو بدید. آقا شما از چه مدرکی می اونجا داریم؟ مدارک که نمیدادن اینا اجازه نمیداد. الان قرار رفتن تعهد دادن هر جا دوست دارید. ادعای وجود تأسیسات غنی‌سازی پنهان، تأسیسات تبدیل اورانیوم، تأسیسات تولید سانترفیوژ یا تأسیسات تولید کیگزر در هر نقطه از آن کشور فراهم کند. ایران موافقت کرده کد اصلاحی 3-1 که توی قدنامه ها اومده، اینا پذیرفتن بعد میگن قدنامه ملغا اعلام شد. ایران اقدام به اجرای مجموعه مورد توافق از اقدامات برای پرداختن به نگرانی های آژانس باید انجام بده. حالا عراق چی شده؟ ایران موافقت کرده راکتور تحقیقاتی آب سنگین در عراق را بر اساس طراحی مورد توافق با 5 به علاوه 1 بازطراحی و چی بود دوباره؟ بازسازی به نحوی که دیگر پلوتونیوم سطح تحصیلاتی تولید نکرده. بابا پلوتونیوم اگر ایزوتوپش 239 باشه برای نظامیه. پلوتونیوم هزاران مصارف داره برای تولید برق. الان ژاپن 30 تن پلوتونیوم داره. به ما میگن شما حق ندارید یک گرمش داشته باشید. مطلقا. خب آقا راکتور عراق قرار شما بازطراحی کنید. اون قلب راکتور که داشتیم ما ساختیم چی شده؟ چی باید بشه؟ میخونم براتون. هسته اصلی راکتور که میتوانست مقادیر قابل توجه پلوتونیوم سطح تسلیحاتی تولید کند نابود شده یا از کشور خارج میشود. ما باید تجهیزاتی که راکتور عراق داریم یا منفجرش کنیم یه کاری که لیبی انجام داد ما انجام بدیم. جالبترش، خب بازطراحی چند سال میکشه؟ اگر اینا لطف کنن هیچ کشوری تعهد نداده، حدودا 10 سال شاید طول بکشه. بعد از 10 سال بازطراحی شده، سوختی که میدیم مصرف میکنه یه پسمان داره. این پسمان قابل اینه که بازفراوری بشه. گفتن ایران حق بازفراوری نداره، حق نگهداری این پسمان هم نداره، پسمان رو هم باید از کشور خارج کنه. این عین جمله این توافقنامه است. There will be no reprocessing and the spent fuel سوخت مصرف شده will be exported. بعد میگن ما هیچی تعهدی نداریم. ما بله چیزی نمونده است. راست میگن. ایران در طول عمر راکتور تمام سوخت مصرف شده راکتور را به خارج از کشور منتقل میکند. ایران به صورت حالا چند ساله بازفراوری رو ببین چه تعهدی از ما گرفتن. 10 ساله است، 5 ساله است، 25 ساله است، 50 ساله است، 100 ساله است. نه، نامحدود ایران حق بازفراوری ندارد. ایران به مدت 15 سال، اینجاش دقت کنید خیلی جالبه، ایران به صورت نامحدود متعهد شده است که دست به بازفراوری یا حتی تحقیق و توسعه در مورد بازفراوری هم نامحدود ممنوعه. دانشمندان تو ممنوع دارن تحقیق و توسعه داشته باشن. ایران به مدت 15 سال، اینجاش دقت کنید، ما یه راکتور 40 مگاواتی داریم با آب سنگین کار میکنه. کانادا 7 تا راکتور داره با آب سنگین کار میکنه، تولید برق میشه. به ما رسیدن گفتن شما یه دونه هم نداشته باشید. ما یه دونه تجهیزاتی داریم، کارخانه تولید خود آب سنگین داریم، سالانه 16 تن آب سنگین تولید میکنیم. آب سنگین لیتری اگر اشتباه نکنم 1000 یا 2000 دلاره. چقدر برای ما درآمدزایی خواهد داشت؟ رفتن تعهد دادن این کارخونه هم باید بره پیکاره. همین مقداری که برای 10 سال بعد ما راکتور رو برای شما بازطراحی میکنیم، چه مقدار شما نیاز دارید؟ اونا هم که دارید دیگه، بقیه هم دیگه ختمه به خیر کنید. من یه بار با یکی از این مذاکره کننده نشستم، سریعا برگشتم گفتم تو رو به خدا قسم اگر مال شخصی خودت بود اینجور میدادی؟ ایران به مدت 15 سال فراتر از نیازهای راکتور اصلاح شده عراق. راکتور اصلاح شده عراق چه قراره بیاد؟ حدود 10 سال بعد، بین 5 تا 10 سال بعد، فراتر از نیازهای او که او الان نیومده. بس تو شما نیازی ندارید آب سنگین تولید میکنید، اصلا به شما چه ربطی داره ما آب سنگین تولید میکنیم یا نمیکنیم؟ آب سنگین انباش نکرده و تمام آب سنگین باقی مانده را در بازارهای بین المللی به فروش میرساند. ایران به مدت 15 سال هیچ راکتور آب سنگین دیگری نمیسازد. بعد به سراغ تحریما میره که شما شنیدید، من تحریما رو براتون دیگه نخونم. این تکه فقط مال شورای امنیت، چون خیلی اینا میگن تمامی قطعنامه های پیشین شورای امنیت سازمان ملل مرتبط با مسئله هسته ایران همزمان با چی گفتیم؟ انجام تعهدات، همزمان با تکمیل اقدامات مرتبط با هسته ای که نگرانی های کلیدی خودش آورده. نگرانی کلیدی ما چیه؟ غنی‌سازی، فردو، عراق، ابعاد احتمالی نظامی، پی ام دی، یادتونه هزار بار فشار آوردن ایران تا حالا مقاومت کرده، این رو هم گفتن بیایید. و شفافیت، شفافیت فراتر از پروتکل الحاقیه. این رو اگر پاسخ بده همزمان به او برداشته میشه. با این حال محور، گوش بدید، محورهای اصلی در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، آنهایی که مربوط به انتقال فعالیت‌ها و فناوری‌های حساس است، با یک قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل، تا حالا ما اینا رو نمی‌پذیرفتیم، میگفتیم غیرقانونیه، الان خودمون میگیم این تحریم‌ها رو بیارید، این محدودیت‌ها رو بیارید با قطعنامه شورای امنیت. بابا این تیم ضعیفه، این تیم وارد نیست، مغرض نیست، نمیدونه داره چی کار میکنه. انشالله با یه قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل که برنامه جامعه مشترک اقدام را تایید میکند بار دیگر برقرار میشوند. این قطعنامه چی کار میکنه؟ این قطعنامه همچنین کانال اکتساب فوق الذکر را ایجاد میکند. اون کاناله چیه؟ من اینجا یک کانالی رو اینا مطرح کرده بودن، ببینم این کانال اینجا هست یا نه. این برمیگرده به همون نکته ای که من گفتم، اون مدار تأمین میگن از طریق ما باید انجام بشه. خب این قطعنامه همچنین کانال اکتساب فوق الذکر را ایجاد میکند که یک تمهید شفافسازی کلیدی به شمار میآید. در این قطعنامه، خب آقا چی میشه این قطعنامه جدید قرار بیاد؟ محدودیت ها رو گوش بدید. محدودیت های مهم بر تسلیحات متعارف، حواس جمعه، نه تسلیحات هسته ای. با ما میخوام کلاشی چیزی، همین چیزهای متعارف نظامی. آقایون با دست خودشون گفتن شما قطعنامه بدید که اینا هم ممنوع بشه. آقا در این قطعنامه محدودیت‌های مهم بر تسلیحات متعارف، موشک‌های بالستیک و همچنین مجوزهایی که اجازه بازرسی محموله‌ها و بلوکه دارایی را می‌دهد وجود خواهد داشت. بله؟ پس چی قراره برداشته بشه؟ یک روند حل مناقشه تعریف می‌شود که تمام طرف‌های برنامه جامعه مشترک اقدام را قادر می‌سازد برای حل اختلاف نظرها در مورد برنامه جامعه اشتراک اقدام تلاش کنند. در صورتی که یک مسئله عدم کارایی قابل توجه را نتوان از طریق آن روند حل کرد، آن وقت تمام تحریم‌های پیشین سازمان ملل بار دیگر اعمال می‌شوند. تحریم‌های ایالات متحده مرتبط با مسئله تروریسم، نقض حقوق بشر، موشک‌های بالستیک پابرجا خواهند ماند. خب چه تحریمی برداشته شده با این شرط؟ خب حالا داخل ذهن محرکتون اینه که بالاخره موزه مقام معظم رهبری چیه؟ حالا اول مشکل آقا رو حل بکنم، اجازه بدید اول فرمایشات آقا رو براتون بخونم. یه صلوات بفرستید، یه صلوات بفرستید. ها جواب بذارید، من باز جواب نمیدم به سوال شما. بله شما اولا این نکاتی که از آقا نقل کردی تو اون سخنرانی وجود ندارد. در مشهد آقا چون این جمله ای نفرموده است که اینا با تدبیر عمل میکنن، نمیدونم من از اینا حمایت میکنم. من اتفاقا منتظر بودم مطرح کنه، مطرح نکرد. اجازه بدید. بله اتفاقا اون برش هم فرمود، عکسش داری. در این مسئله هستی آقا جملاتی مطرح کردن تو اون بخش اصلی من آوردم برای اینکه وقت گرفته نشه من چیزی نمیگم. آقا چون این جمله ای ندارن. بله جای دیگه فرمودن. جای دیگه گفتن من از اینا بچهای انقلابم. خب چی؟ آقا موضعش چیه؟ اگر اجازه بدید یه ذره یه چند دقیقه من موضع دقیق آقا رو براتون بخونم. فرمایشات خود آقا هست. این فرمایشات هم خصوصی نیست. عمومی مطرح کردن. منتها من که یه بار دیگه که مراجعه کردم آقا این جملات رو مطرح کرده بودن. مقام معظم رهبری، گوش بدید، من امروز از فرمایشات آقا زیاد شاد دارم براتون بخونم. مقام معظم رهبری تمام چرا اجازه میده که برن این کار انجام بدن اینا؟ تمام فرمایشش اینه، میگه بابا من معتقدم آمریکا کسی نیست که بشه باش کنار بیاد. من معتقدم هرچه با آمریکا بشینیم جز ضرر برای کشور هیچ جاید کشور نخواهد بود. اما اومدن اصرار کردن که حتما ما میخوام بریم خب برید مذاکره کنید. این کار قبلا هم انجام دادن. کجا انجام دادن؟ بله. من قبل از اینکه فرمایش آقا رو بخونم اجازه بدید خیلی عذر میخوام، هم از شنوندگان هم از شمایی که الان، من قبل از این میخوام سخن رئیس جمهور رو بخونم. خیلی جالبه. رئیس جمهور در سال 82 تا سال 84 پرونده اصلی ایشون با آقای ظریف دستشون بود. رئیس جمهور در انتهای این دوره خودش نامه‌ای به البرادعی میده، میگه بابا چه مقدار ما باز عقب نشینی میکردیم، اینقدر عقب نشینی کردیم، شما چی به ما دادید؟ هیچ. عجب آقای روحانی یادتون رفت این جملات؟ بذارید من این جمله رو بخونم. کتاب امنیت ملی و دیپلماسی اصلی دکتر حسن روحانی، نامه ایشون نوشته به آقای البرادعی 10/5/84. من اینو میخونم براتون، اندکی طولانی اشکال نداره. میگه به البرادعی میگه در اکتبر 2003 ایران با دولت‌های فرانسه، آلمان و انگلستان وارد توافقنامه‌ای شد. با این انتظار سریع که فصل جدیدی را مبتنی بر شفافیت کامل، همکاری و دسترسی به فناوری‌های هسته‌ای و دیگر فناوری‌های پیشرفته باز کند. ایران با برخی اقدامات مهم در زمینه شفافیت و اعتمادسازی توافق کرد و به فوریت و به طور کامل آنها را اجرا کرد. گوش بدید. خب اونا چی بودن جناب آقای روحانی؟ برای البرادعی می نویسه. امضا و آغاز اجرای فوری و کامل پروتکل الحاقی. همین که الان پذیرفتن. گشودن این جملهش خیلی جالبه. گشودن درهایش به سوی یکی از مداخله آمیزترین و گسترده ترین بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی. جمله خودش هست. تو تاریخ سابقه نداره. اوباما هم این روز گفته. فراهم آوردن مجموعی از جزئیات فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای‌اش که تمامی آنها در هماهنگی کامل با حقوق و تکالیفش تحت معاهده عدم اشاعه NPT انجام گرفته بود. شروع و تداوم تعلیق داوطلبانه حق قانونی خود برای غنی‌سازی اورانیوم به عنوان اقدام اعتماد ظرف 20 ماه گذشته. گسترش دامنه تعلیق در فوریه و نوامبر 2004. بعد تا اینجا میاد میگه با گذشت یک سال دیگر و با انجام بیش از 1,000 نفر روز از سخت‌ترین بازرسی ها، مدیر کل در بند 112 گزارش نوامبر سال 2004 خود مجدداً تأکید کرد که تمامی مواد هسته‌ای اعلام شده در ایران مورد حسابرسی قرار گرفته، بنابراین چون این موادی به سوی فعالیت های ممنوعه منحرف نشدن. میگه این همه اومدن اعتراف هم کردن. بعد میگه متاسفانه در مقابل اگر نگوییم هیچ، ایران ما به ازای بسیار اندکی دریافت کرد و بارها اقدامات اعتماد ساز خود را افزایش داد و تنها در عوض آن اقدامات ما ساده افزایش داد چی گیرمون اومد؟ تنها در عوض آن با قولهای انجام نشده و درخواستهای بیشتر روبرو شد. هر چه عقب نشینی میگه کردیم، درخواستای اونا چی شده؟ قولهای اکتبر 2003 سه کشور اروپایی درباره همکاری هسته‌ای، امنیت منطقه‌ای، منع گسترش هنوز حتی بررسی هم نشده‌اند. آقای روحانی یه بار برگرد کتاب خودتو بخون. اما برگردیم این فرمایش آقا. مقام معظم رهبری چرا پس مجوز داده؟ آقا میفرماد اصلا مذاکره جز ضرر برای کشوری چی دیگه نیست. اداره بله. پس چرا اجازه میگه؟ اصرار دارن. ما هم دادیم برید انجام بدید. برای اینکه یه چیز حداقل برای اینا ثابت بشه که آمریکا قابل اعتماد، حل مشکل ایران به دستان دشمن ما امکان نداره. حل مشکل آقا میگه حل مشکل ما فقط چشمی که به دستان دشمن خونی این ملت باز شده، این چشم باید کور بشه. میخونم براتون جمله آقاست، 6/9/93 سریعا آقا فرمودن. البته آقا قبلش در 12/8 در 6/9/93 آقا فرمودن. خب حالا بنده 2-3 جمله در این زمینه ها عرض بکنم. اولا بنده با تمدید مذاکرات مخالف نیستم. ای آقا تمدید مذاکرات هسته‌ای قفل کرده، تحریم‌ها برداشته نشده، چرا شما 7 ماه دیگه موافق شدید مخالفت نکردید؟ آقا نمی‌فرمود من موافقم، میگه مخالفت نمی‌کنم. همچنان که به همان دلیل که با اصل مذاکرات مخالف نبودم، با اصل مذاکرات هم مخالفت نکردیم، دلیلش رو هم برای مردم بیان کردیم. بنده در سخنرانی دلایل آن رو هم گفتم. خب کجا فرمودی شما؟ من رفتم فرمایش آقا رو در آوردم. خیلی زیباست دیگه، رساتر از این آقا چی میخواد بفرماد؟ اینا رو علنی فرموده. در 12/8/92 به مناسبت 13 آبان آقا فرموده این رو هم توجه داشته باشید. این مذاکره‌ای که امروز دارد انجام میگیرد با 6 کشور که آمریکا هم جزو این 6 کشور است. این جمله یعنی چی؟ آمریکا جزو 6 کشور است؟ خب بله دیگه، آمریکا که آقا چه نکته‌ای مطرح می‌کنی؟ آمریکا جزو 6 کشور دیگه، همه میدونن. نه 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 نه. نرید دیگه جدا کنید فقط با آمریکا بشینید. آمریکا جزو 6 کشوره. چرا جدا میشینید با او؟ بعد آقا میگه چه ضررهایی. لذا آقا فرمود صریح، قاطع، مستدل اون پیاده روی ظریف با جان کلی رو نقد کنید. چون آبروی ایران، این آبرو مال منه آقا نفرموده، آبروی ایران رفته است. عرض میکنم جمهورات آقا در این رابطه چیه؟ چرا؟ همینجا براتون میگم ما 30 خردی سال ادامون این بود که نه شرقی نه غربی هستیم، جلوی آمریکا وایستادیم، واقعا هم شکستش دادیم. تو جنگ آمریکا پشت صحنه بود، آلمان بود، فرانسه بود، این ملت ایران با ایستادگی صدامی که اعتماد و رابطه داشت با آمریکا پیروز شد، حتما رابطه داشت با آلمان. ما که تحریم بودیم، صدام تحریم بود، چی پیروز شد؟ آخرش هم خود آمریکا وارد جنگ با مردم ایران شد، هواپیمای ما رو زد انداخ، اسکله ما رو زد، مگه نکرد این کار رو؟ پیروز شد. 30 خردی سال ما با اعتماد به خدا به مردم دنیا آموختیم جلوی استکبار وایستید. آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، درست؟ تو لبنان پیروز شدیم، تو سوریه پیروز شدیم، تو عراق پیروز شدیم، تو صنعا پیروزیم. دیگه من دهنم باز نشه، کشورهای دیگه یکی یکی الان قدرت اول منطقه ماییم به امداد الهی و توان این مردم و با تدبیر مقام معظم رهبری. 30 خردی سال ما گفتیم آمریکا رو بنداز دور. الان که وقتی که میشینن، معنیش اینه آمریکا به قول آقا با رسانه‌های جهانی که دستشه میاد اعلام میکنه مردم جهان شما دیگه مرگ بر آمریکا نگید، شما سر جاتون بشینید. ملت ایران گردن کلفتی مثل ملت ایران 30 خردی سال شعار مرگ بر آمریکا داد، آخرش هم مجبور شد زانو بزنه و بیاد. این یعنی تحقیر ملت ایران. این رو آقا داخل اتاق بودید، حالا چرا شما اومدید نمایش میدید این شکست ملت ایران را؟ گوش بدید. آقا میفرماد آمریکا هم جزو این 6 کشور است. بعد فقط در مورد مسائل هسته‌ای است. دیشب من اخبار، شما اخبار شنیدید. آقای رئیس جمهور چرا میگید ما در مورد موضوعات دیگه هم میخوایم مذاکره بکنیم؟ جملات آقا رو دقت کنید. فقط در مورد مسائل هسته‌ای است ولا غیر. بنده هم اول امسال در مشهد مقدس در سخنرانی گفتم که مذاکره در موضوعات خاص اشکالی ندارد، منتها گفتم من اعتماد ندارم، خوشبین نیستم به مذاکره، لکن میخوان مذاکره بکنن بکنن، ما هم به اذن الله ضرری نمی کنیم. آقا ضرر داره، همه چی از دست دادیم. گوش بدید چرا آقا میگه ضرر نمی کنیم. یک تجربه‌ای در اختیار ملت ایران است که حالا من مختصرا عرض خواهم کرد. اون برادری هم که فرمودن که آقا نظرش چیه، این تجربه ظرفیت فکری ملت ما را بالا خواهد برد. مثل تجربه‌ای که در سال 82-83 که همین روحانی و بله همین آقای ظریف اینا بودن، آقا می‌فرماد در سال 82-83 دو سال کشور عقب افتاد. من به آقای ظریف میگم آقای ظریف، آقا فرمود دو سال کشور عقب افتاد. اون وقت تیم مذاکره کننده ما کی بود؟ سرش انداخت پایین. متاسفانه همین ظریفی که دو سال کشور رو عقب انداخت دوباره اومد پرونده هسته‌ای ما رو به دست گرفت. و الانم ببینید کشور به این چند سال بعد عقب بیفته. این جملات آقاست، جملات من نیست. میخونم براتون؟ مثل تجربه‌ای که در سال 82-83 در زمینه تعلیق غنی‌سازی انجام گرفت که آن وقت تعلیق غنی‌سازی را در مذاکرات با همین اروپایی ها جمهوری اسلامی برای یک مدتی پذیرفت. خب ما دو سال عقب افتادیم، لکن به نفع ما تمام شد. عقب افتادیم چجوری به نفع تمام شد؟ ببینید استدلال خود آقا چرا؟ چون فهمیدیم که با تعلیق غنی‌سازی امید همکاری از طرف شرکای غربی مطلقا وجود، هر چه عقب نشینی میکنیم ببینید نه اونا عقب نشینی نمیکنن. اگر ما آن تعلیق اختیاری را که البته به نحوی تعمیل شده بود لکن ما قبول کردیم، مسئولین ما قبول کردن، آن روز قبول نکرده بودیم، ممکن بود کسانی بگویند خب یک ذره شما عقب نشینی می کردید همه مشکلات حل می شد، پرونده اصلی ایران عادی می شد. آن تعلیق غنی‌سازی این فایده را برای ما داشت، به این کلمات آقا مل دارم با عنایت گوش بدید، این فایده را برای ما داشت که معلوم شد با عقب نشینی، با تعلیق غنی‌سازی، با عقب افتادن کار، با تعطیل کردن بسیاری از کارها، پس سال 82-84 دو سال کشور عقب افتاد، تعطیل شد کارها، عقب نشینی شد مثل الان. با تعطیل کردن بسیاری از کارها مشکل حل نمی شود، طرف مقابل دنبال مطلب دیگری است. لایزالون، جمله منه، لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. او دنبال هسته ای نیست، طرف مقابل دنبال مطلب دیگری است. این را ما فهمیدیم، با آقا میگیم بله انشالله همه ما هم بفهمیم. لذا بعد از آن شروع کردیم غنی‌سازی را آغاز کردن. امروز وضعیت جمهوری اسلامی با سال 82 زمین تا آسمان فرق کرده. آن روز ما چانه می‌زدیم سر 2-3 سانتریفیوژ، در حالی که امروز چندین هزار سانتریفیوژ مشغول کارن. جوانهای ما، دانشمندان ما، محققین ما، مسئولین ما همت کردن کارها را پیش بردن. بنابراین از مذاکراتی هم که امروز در جریان است ما ضرری نخواهیم کرد. البته بنده همچنان که گفتم خوشبین نیستم. من فکر نمی کنم از این مذاکرات آن نتیجه ای را که ملت ایران انتظار دارد به دست بیاید. لکن تجربه ایست و پشتوانه تجربی ملت ایران را افزایش خواهد داد و تقویت خواهد کرد. ایرادی ندارد، اما لازم است ملت بیدار باشد. اونایی که بلنگو به دستن، ملت رو بیدار کنید. آقا می فرماد ملت بیدار باشد. ما از مسئولین خودمان که دارن در جبهه دیپلماسی فعالیت میکنن، کار میکنن، قرص و محکم حمایت میکنیم، اما ملت باید بیدار باشد، بداند چه اتفاقی دارد میافتد، تا بعضی از تبلیغاتچی‌های مواجب بگیر دشمن و بعضی از تبلیغاتچی‌های بیمزد و مواجب از روی ساده لوحی نتوانند افکار عمومی را گمراه کنند. یکی از ترفندها و خلافگویی‌ها این است که اینجور القا کنند به افکار عمومی مردم که اگر ما در قضیه هستی تسلیم طرف مقابل شدیم همه مشکلات اقتصادی و معیشتی و غیره حل خواهد شد. صحبت بعدی آقا رو گوش بدید. نزدیک به یک سال بعد سفرا میرن پیش آقای روحانی. آقای روحانی میگه فقط یک کشور استثناست برای تعامل. میان خدمت آقا، آقا میفرماد دو کشور استثناست، هم اسرائیل و هم آمریکا. اصلا تعامل با آمریکا جز ضرر برای ایران چی دیگه نداره؟ میخونم براتون. 22/5/93 اون 8/9/92 بود. این 22/5/93 ببینید فرمایشات آقا چیه. اینا رو عمومی مطرح کرد. در این میان دو استثناء وجود دارد: رژیم صهیونیستی و آمریکا، رابطه با آمریکا. آقا نظر آقا در باب مذاکره چیه با آمریکا؟ رابطه با آمریکا و مذاکره با این کشور. واژه مذاکره رو خود آقا به کار می‌بره. و مذاکره با این کشور بجز در موارد خاصی برای جمهوری اسلامی نه تنها هیچ نفعی ندارد، طلبه ایم سال سالبه کلیه، هیچ نفعی ندارد، بلکه ضرر هم دارد. و کدام عاقلی است که دنبال کار بیمنفعت برود؟ عده اینجور وانمود می‌کردند که اگر با آمریکا یا دور میز مذاکره بنشینیم بسیاری از مشکلات حل می‌شود. البته ما می‌دانستیم اینجور نیست، اما قضایای یک سال اخیر برای چندمین بار این واقعیت را اثبات کرد. در گذشته، به این جمله آقا دقت کنید، در گذشته میان مسئولان ما و مسئولان آمریکا هیچ ارتباطی نبود، اما در یک سال اخیر، به خاطر مسائل حساس هسته‌ای و تجربه‌ای که مطرح شد انجام بشود، گفتم بذار باز تجربه کنیم. بابا تجربه کردید، دو سال کشور عقب انداختید، الان میبینید فردو چی شده، عراق چی شده، نتنز چی شده، آب سنگین چی شده. بنا شد مسئولان تا سطح وزارت خارجه دیگه رئیس جمهور زنگ نزنه به اوباما. آخرش هنوز ما شما نمیدونم، ما که نفهمیدیم، اوباما اول زنگ زد یا آقای روحانی اول زنگ زد. مسئولان تا سطح وزارت خارجه تماس ها، نشست ها و مذاکراتی داشته باشند. اما از این ارتباطات نه تنها فایده عائد نشد، بلکه لحن آمریکا یا تندتر و اهانت آمیزتر شد. یکی دو مورد به ایران بعد از توافقنامه ژنو توهین کردن. دی ان ای مردم ایران گفتن چیه؟ دروغ و فریب. دانشجوهای ما رو از نروژ و فنلاند اخراج میکنن. به نماینده ایران تو سازمان ملل اولین بار در عمر جمهوری اسلامی اجازه نمیدن بره. بابا آقای روحانی، آقای زمین، شما که با این رابطه دارید که، چرا حرف شما هم دیگه گوش نمیدن؟ و توقعات طلبگارانه بیشتری را در جلسات مذاکرات و در تریبونای عمومی بیان کردن. البته مسئولان ما در نشست ها در جواب طلبگاران ها جوابای قوی تر و گاهی گزنده تر دادن، اما در مجموع معلوم شد مذاکره بر خلاف تصورات برخی ها به هیچ چیز کمک نمی کند. این جمله رو دقت کنید. گفت رفتید شما تحریم ها رو بردارید؟ تحریم ها کم شد؟ الان برداشته شد؟ من که خوندم براتون. آقا میگه آمریکایی‌ها نه تنها دشمنی‌ها را کم نکردند، بلکه تحریم‌ها را هم افزایش دادند. البته میگویند این تحریم‌ها جدید نیست، اما در واقع جدید است. کی میگه تحریم‌ها جدید نیست؟ آ گفتید. خب آمریکایی‌ها میگن این تحریم‌ها جدید نیست دیگه. علاوه بر آمریکایی‌ها کی میگه؟ ظریف، عراقچی. من توی جلسه با یکی از این دو تایی که اسم آوردم، خصوصی بودم، دو نفر، با دو تا نمانده. این عبارت رو برای این آقا خوندم. سر تیم مذاکره کننده ماست. گفتم آقا میگه این تحریم‌ها جدیده. همین از اینکه یه ماه دو سفته میشیم آقا. گفتم نظر شما چیه؟ گفت آمریکایی‌ها میگن تحریم‌ها جدید نیست. گفتم آمریکایی‌ها که میدونم، نظر تو چیه؟ گفت به نظر من حرف آمریکایی‌ها درسته. شما رو به خدا قسم از هر جنایتی باش، کسی که تو این مباحث حرف آقا رو نادرست میدونه، اون وقت میره تو مذاکرات رو حرف آقا وای میسته؟ اصلا معتقد نیست که حرف آقا درسته، میگه حرف آمریکایی‌ها درسته. طبیعیه که خط قرمز یکی یکی باید بره پی کار خودش. باوری به اینها نیست. مذاکره در زمینه تحریم هم فایده‌ای نداشته است. البته در زمینه ادامه مذاکرات هستی من نمی کنیم. اینجا میگه اون دوستمون توجه کنه، کاری که دکتر ظریف و دوستانشان شروع کردن تا امروز هم خوب پیش رفتن، دنبال میشود. اما این یک تجربه ذی‌قیمت دیگر برای همه بود که متوجه شویم. جملات دقت کنید: نشست و برخاست و حرف زدن با آمریکا یا مطلقا تأثیری در کم کردن دشمنی آنها ندارد و بدون فایده است. این کار خیلی جالبه. آقا میگه اینا رسانه دارن، میرید با اونا میشینید، این کار در چشم ملت‌ها ما رو به تذبذب متهم می‌کنه. از یه طرف مرگ بر آمریکا میگید، از یه طرف میرید باش بستنی می‌خورید، باش مذاکره می‌کنید. میگه برای آقا یه قدم زدن با مسابقه دو بدید، اما نمایش ندید شکست ملت ایران را. همینجا من یه نکته عرض بکنم، چه فشارهایی آوردن متاسفانه. البته آقا خیلی جدی وایستاده، ملت ایران جدی پشت سر آقا وایستادن. شما ببینید خوششخص آقای ظریف اومد تو کمیسیون میگفت، اولین سفری که رفته بودن نیویورک، شما هم شنیدید، گفت رهبری دو جا رو تذکر داد به ما، یادتونه؟ دو جا چی بود؟ یک، تلفن به اوباما. دو چی بود؟ اگه گفتید، گفت آقا در راه رو اندکی صحبت من با جان کری طولانی شد، آقا این تذکر داد. بابا اندکی طولانی میشه آقا حساسه، الان 3 ساعت و 5 ساعت چرا میشینید؟ دونه دونه خطوط قرمز آقا داره زیر پا میره. تو که میگی اندکی طولانی شد آقا منتظ، بس نظر آقا رو فهمیدی؟ تا اینجا میفرماد این کار ما را در افکار عمومی ملت‌ها و دولت‌ها به تذبذب متهم می‌کند و غربی‌ها با تبلیغات عظیم خودشان جمهوری اسلامی را دچار انفعال و دوگانگی جلوه می‌دهند. تا این جمله آخر رو من برای سرتیپ مذاکره کننده هم یه ماه پیش خوندم، گفتم نرید پشت تریبون بگید مقام معظم رهبری، راست بگیم. ببین جمله آقا چیه. آقا فرمود تا وقتی وضع کنونی یعنی دشمنی آمریکا و اظهارات خصمانه دولت و کنگره آمریکا درباره ایران ادامه دارد، تعامل با آنها نیز هیچ وجهی ندارد. آقا چجوری بگه باز؟ نظر شما؟ باز عبارت دیگه از آقا من براتون بخونم. یه صلوات بفرستید. اما خط قرمزایی که آقا بذارید اینم بگم، شما خسته شدید اشکال نداره. آقا در 19/11/93 در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی فرمودن توافق کلی و جزئی نداریم. این حرف را که میگویند در یک بره درباره اصول کلی توافق شود و بعد درباره جزئیات نمیپسندم. این درباره جزئیات که الان قراره عین جمله مگرینیه. میگه انتهای همون دو صفحه که من براتون خوندم، میگه بر اساس این تعهداتی که الان اینجا داریم جزئیات رو میریم درست میکنیم. نمیپسندم با تجربه‌ای که از طرف مقابل داریم این را وسیله‌ای برای بهانه‌گیری‌های پی‌درپی در جزئیات خواهند کرد. اگر توافق میکنن درباره کلیات و جزئیات در یک جلسه واحد تصمیم بگیرن. انجام شد این خط قرمز آقا. دو، باز دوباره در همون سخنرانی فرمودن همه آنچه قرارداد بسته می شود بین مسئولین ما و بین طرف مقابل باید روشن، واضح، غیر قابل تفسیر و تأویل باشد. اینجور نباشد که طرف مقابل که با دب کردن و چک و چانه زدن کار خود را پیش می برد، بتواند با سر قضایای گوناگون بهانه گیری کند، دب در بیاورد. همین الان وزارت خارجه ولی جان کری یه چیز میگه، ظریف یه چیزه. آقا مگه نگفتن باید یه جور شفاف بنویسید؟ میگه آنجا شما چرا فقط فکشید اونا رو خوندید؟ اونا دروغ میگن؟ بله اینا دروغگو هن. آقای ظریف آمریکایی دروغگو هن؟ بله بله. به حرف اینا اعتماد نکنید. خب باشه، من دو تا نکته میگم. اولا چرا صریحا نمیگید شما دروغ میگید؟ این جزئیاتی که میگید دروغ میگید، بگید اینو، چرا نمیگید؟ دو، اینا دروغگوان، یعنی یک روز نمیشه تعهد میدن. من میگم حرف شما درسته، آمریکایی‌ها بس موجوداتی هستن، پنج شنبه شما قرارداد میاد، این جمعه دروغ میگن، یه روز نمیگذره. با این آمریکا دارید مذاکره میکنید؟ با این آمریکا ملت ایران رو با این آمریکا دارید باش قرارداد میبندید، ملت آمریکا در مقابلش قرار میدید؟ راست میگید آمریکایی‌ها دروغگوان یا راست نمیگید؟ اگه راست میگید پس چه تعهدی رو با رفتید؟ چه قرار دادی با اونو بستید؟ چرا همش با آمریکایی‌ها میشینید؟ اگه راست نمیگید پس فکشید آمریکایی‌ها درسته؟ 1/1/94 در حرم مطهر رضوی، این که آمریکایی‌ها تکرار میکنن که ما قرارداد با ایران میبندیم، بعد نگاه میکنیم ببینیم اگر به قرارداد عمل کردن تحریم‌ها رو برمیداریم، این حرف غلط و غیر قابل قبولی است. من همین الان از بخوندم براتون. گفتن مقارن با اجرای تعهدات برداشته میشه، اونم مشروط به چیه؟ این را ما قبول نداریم. رفع تحریم‌ها جزء موضوعات مذاکره است، نه نتیجه مذاکرات. آن کسانی که دستن در کار هستن فرق این دو را به خوبی میفهمن، ایشالله بفهمن. 21/93 در دیدار با مدیران متقاعد، سه تا خط قرمز آقا که رفت، خط قرمزای بعدی 21/93 در دیدار با مدیران متخصصان و کارشناسان سازمان انرژی اتمی، 1 فرمودن هیچ جا نباید تعطیل و متوقف بشه. فرمودن راهی که شما آغاز کرده اید باید با جدیت و قدرت ادامه یابد، زیرا کشور نیازمند پیشرفت و علم و فناوری به ویژه فناوری هسته ایست. آقا فرمود ادامه یابد، ادامه یافت. 2 تحقیق و توسعه، آقا فرمود نباید متوقف یا کند بشه. دیدید چجوری شده دیگه؟ فعالیت های ایران در زمینه تحقیق و توسعه هسته ای متوقف یا کند نخواهد شد. نشد. خب نظارت ها چی؟ نظارت های آژانس. آقا در همون جلسه میفرماد روابط آژانس با ایران باید متعارف و غیر فوق العاده باشد. الان غیر فوق العاده است؟ بله. کدوم خط قرمز آقا رو شما با این امضا رعایت کردید؟ بعدی، هیچ یک از دستاوردهای هسته‌ای کشور قابل تعطیل شدن نیست. کسی حق و هم حق معامله بر روی آنها ندارد. تعطیل نکردید شما؟ فردو چی شده الان؟ بله. عراق چی شده؟ گفتن آقای قالیباف مثل اینکه نامه داده. گفت من حاضرم چون از باب کوخاری که آقا فرمود اونجا رو هم تبدیل به پارکش کنیم. بنده اصرار دارم. درسته. درسته آجا. بنده اصرار دارم. من با آقای قالیباف نمی‌خواستم بگم این جوکی که این جدیدن در آوردم. بنده اصرار دارم بر حمایت از مسئولانی که اجرای کار بر عهده‌شان است. از همه دولت‌ها بنده حمایت می‌کنم. از مسئولان، مسئولان داخلی، مسئولان خارجی حمایت می‌کنم. وظیفه ماست. لذا اینا به کمک احتیاج دارن. من هم کمکشان می‌کنم، حمایتشان می‌کنم. این یک طرف قضیه است که قطعی است. از آن طرف اصرار دارم بر تثبیت حقوق ملت ایران، از جمله مسئله حقوق هسته‌ای. چشم. آخرین جمله. آقا فرمودن عقب نشینی ها آنها را گستاختر کرد، طلبکارتر کرد. الان هم تون تون دارن عقب نشینی میکنن. دیگه عبارتهای بیشتر من براتون نخونم. چشم ندوزن به دست بیگانه، یک وقت مایل است بیگانه، یک وقت مایل است فشار وارد بیاورد. شما هرچه عقب نشینی کنید میاین جلو. اینا خط قرمز آقاست. خب چیکار باید کرد برای حل کشور؟ خب آمریکا رو اگه ول کنیم آقا بگو چیکار که بابا برگردید به راه حل‌های اقتصادی مقام معظم رهبری. دوستانی که بلندگو دارن اینا رو یادداشت کنید، به مردم بگویید اینا جملات آقاست. حل مشکل اقتصادی چشم دوختن به دست دشمن خونی این ملت نیست. تحریم‌ها برداشته نمیشه. به قول آقا به درک. چند درصد مشکلات کشور تابع تحریم هاست؟ این به درک مال آقاست. خودتون میگفتید در دولت سابق سوء تدبیره. 20% ماله ما، 10% اضافه میکنیم میگیم 30%. 70% با مدیریت بدل بشه. ببینید آقا مدیریت که میگه چی؟ 1 جلوگیری از خام فروشی نفت و تولید فراورده های نفتی. بابا نفت خام رو نفروشید. ما میفروشیم الان چقدر؟ 50 دلار. بگو 100 دلار، 120 دلار. یه بشکه نفت رو ما به 50 100 دلار، 50 دلاره. این بشکه نفت رو میره آلمان، آلمان تبدیل میکنه به 800 دلار. بابا چرا خام فروشی میکنید؟ 2 عمل به سیاست های اصل 44، اقتصاد از دولتی بودن خارج کنید، بدید دست مردم. 3 قطع اتکای بودجه کشور به نفت. چرا این کارو انجام نمیدید؟ آقا فرمود من اوکی، یادتونه چند سال پیش فرمودن، اون زمان فرمودن من 18 سال پیش گفتم لوله نفتو ببندید تکنوکرات ها نذاشتن. معلومه کدوم دولتو دارید میگه تکنوکرات ها. بابا شیر نفتو ببندید. مجلس اومده. همین امسال براتون عرض بکنم. من یه نکته عرض بکنم. ما بودجه عمومیمون حدوداً 260 تو بودن، حالا با 10 تا بالاتر پایین‌تر بودجه عمومیمونه. پارسال بود. چند تاش پارسال نبود، امسال هست. پارسال 230 و اینا بود. ما تو 190 این سال 93 تا 190 هزار تا رو تونستیم به دست بیاریم. درست؟ 30 چند تا کم داشتیم. امسال شده 260 تا 200 حدوداً 60 خوردی. شما اگر 190 هزار تا رو میشه سال 93 رو کشور رو اداره کرد، سال 94 نمیشه با 190 تا اداره کرد؟ 70 تا کمش کنید. 71 هزار میلیارد تومان تو لایه بودجه اومده بود مجلس که از فروش نفت به دست بیاریم. خب نمیخوایم. همین 190 هزار تا رو داشته باشید، کارهای دیگه انجام بدید. تورم که صفره شما بس. تکیه بودجه به تولید داخلی و مالیات بابنده باشید. بابا چرا گردن کلفتارو یقهشون رو نمیگیرید؟ 2300 نفرن فرار مالیاتیشون نزدیک به 100 هزار میلیارد تومنه. چجوری آقا داد بزنه چرا فرار مالیاتی جلوش گرفته نمیشه؟ آقا این دفعه فرمود اصلا جرمه. قوه قضاییه کجایی؟ جرمه، جرم فرار مالیاتی. اون گردن کلفتش رو یقهشون گرفته نمیشه. خب شما اگر نزدیک 80 تا 100 هزار میلیارد تومان فقط فرار مالیاتی بگیریم، ما نیاز به فروش نفت داریم؟ این چیکار می‌فرمایید؟ منم قبول دارم ما کشور تورم داره، مشکل داره، از جای دیگه باید حلش کنید. پنج، ارتقای بهره‌وری. شش، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی با شناسایی دقیق آن. ببینید جوانهایی داریم که شناسایی باید بشن. هفت، مصرف محصولات داخلی توسط مردم و مسئولین. هشت، اجتناب از اسراف، تضییع مال، هدر دادن منابع عمومی. نه، توسعه شرکت‌های دانش بنیان. ده، مبارزه جدی با قاچاق در ابعاد گوناگون آن. کسی نگه راه حلی نیست. 11، مبارزه جدی با بدحساب‌های بانکی. فقط بالای 5 الی 10 میلیارد تومان بدهکاران ما، فقط اینا یه آمار من دارم 80 هزار میلیارد تومانه. چرا یقشون رو نمیگیرید؟ 250-300 نفرن. مبارزه جدی با بدحساب‌های بانکی. 12، جلوگیری از واردات بیرویه. بابا کمر مردم داره میشکنه از واردات ماشین. ببین چی جوری دارن وارد میکنن. برنج وارد میکنن کشاورزان. شکر 800 هزار تن شما جدیدن وارد کردید، برای چی وارد میکنید؟ ما بنزین، آقا کارخانه پتروشیمی تولید بنزین میکرد، به خودکفایی رسیدیم. گفتن تغییر، تغییر. چی شده؟ روزی 10 میلیون لیتر بنزین وارد میکنن. چرا؟ به شما ربطی نداره آجا، به شما ربطی نداره. 13، منضبط و شفاف کردن روابط اقتصادی مردم و صاحبان سرمایه. اما مجلس چرا نمیاد وسط؟ چرا؟ مجلس هم انشاءالله باید جدیتر بیاد وسط. اما جواب اصلیش اینه شما اصلا به من چرا یقین منو چرا میگیری؟ شما الان کجایی؟ چرا یقین نمانده خودتو نمیگیری؟ این سوال از من چرا میکنی؟ آقا یقه نمایندگان خودتون رو بگیرید که شما چیکار دارید میکنید تو مجلس؟ عرضم رو جمع بکنم، انشاءالله خدای متعال توفیق میده. توجه کنید، توجه کنید، هرچه اینا با آمریکا میشینن جز عقب نشینی به قول آقا، جز ضرر برای این ملت، توافقنامه لوزان بسیار بدتر از توافقنامه ژنو. عقب نشینی ها از منافع ملت بسیار فراتر از توافقنامه ژنو متاسفانه. برای سلامتی وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه و نائب برحقش مقام معظم رهبری، همه مراجع اعظام، مسئولان کشور که به اسلام و مسلمین خدمت می کنن و برای سلامتی تک تک این ملت بزرگ و قهرمان ایرانی صلوات بفرستید.